بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
جورج بوش در روز استقلال آمریکا گفت کشورش همچنان چراغ راهنمای امیدواری است. روسیه ایالات متحده را برای همکاری در طرح سیستم دفاع موشکی تهدید کرد و مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی فعالیت‌های حسین موسویان را ممنوع کردند. در تهران ساعت 18:30 دقیقه 6:30 عصر چهارشنبه 13 تیر 86 4 ژوئیه 2007 عصر بخیر. آنچه میشنوید مجله شامگاهی رادیو فرداست و من نیوشا بغراتی هستم، میزبان شما در یک ساعتی که پیش رو داریم. یک ساعتی که همچون هر شامگاه با خبر، تحلیل، گزارش و گفتگو مهمترین رویدادهای روز را برایتان مرور میکند. اما اجازه دهید در صفحه نخست همچون همیشه آخرین خبرهای ایران و جهان را بشنویم. هم اکنون همکارم نیما تمدن در استودیو خبر رادیو فرداست. نیما، به تو هم عصر بخیر میگم.
با سلام. جورج بوش رئیس جمهور آمریکا ساعتی پیش در سخنانی به مناسبت روز 4 ژوئیه روز استقلال آمریکا گفت ایالات متحده آمریکا همچنان برای همه جهان چراغ راهنمای امیدواری باقی خواهد ماند.
As we celebrate our independence on this 4th, we can have confidence in the enduring principles.
آقای بوش که در برابر شماری از نیروهای نظامی آمریکایی در ایالت ویرجینیای غربی سخنرانی می‌کرد گفت مردمی که تحت حکومت‌های مستبد و ستمگر زندگی می‌کنند همچنان آرزوها و امیدهایشان را در ایالات متحده می‌یابند و به گفته جورج بوش آمریکا همراه کسانی خواهد بود که برای آزادی مبارزه می‌کنند. هر سال به مناسبت 4 ژوئیه سال 1776 میلادی روز استقلال آمریکا از بریتانیا مراسم و جشن‌های مختلفی در سراسر ایالات متحده برگزار می‌شود. روسیه اعلام کرد اگر آمریکا پیشنهاد همکاری مسکو در طرح سپر موشکی را بپذیرد، کرملین نیز در مقابل از اجرای طرحش برای استقرار پایگاه موشکی در کالینینگراد چشم خواهد پوشید. سرگئی ایوانوف، معاون اول نخست وزیر روسیه، امروز چهارشنبه در مسکو اعلام کرد اگر واشنگتن از طرحش برای استقرار سپر موشکی در جمهوری چک و لهستان دست بردارد، استقرار پایگاه موشکی روسیه در کالینینگراد الزامی نخواهد بود. کالینینگراد بخشی از قلمرو روسیه اما جدا از خاک اصلی آن کشور است که در کرانه دریای بالتیک و میان لیتوانی و لهستان جای دارد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به آمریکا پیشنهاد کرده که در پروژه مشترک سیستم دفاع موشکی آمریکا در خاک جمهوری آذربایجان مستقر شود. با این حال ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز اعلام کرد که به رغم اختلافات موجود میان آمریکا و روسیه روابط این دو کشور گسترش می‌یابد. آقای پوتین در بیانیه‌ای به مناسبت روز استقلال آمریکا گفت بروز اختلافات در فضای گفتگوی باز و صادقانه پرهیز ناپذیر است. در ایران به دستور مسئولان امنیتی در تهران حسین موسویان مرد شماره 2 جمهوری اسلامی در گفتگوهای هسته‌ای با جامعه جهانی از این پس اجازه ندارد به همکاری با مرکز تحقیقات استراتژیک ادامه دهد. به گزارش خبرگزاری فارس یکی از مسئولان امنیتی جمهوری اسلامی که نامی از او برده نشده گفته است همکاری حسین موسویان با مرکز تحقیقات استراتژیک ممنوع شد و در آینده نیز او نمیتواند با این مرکز همکاری داشته باشد. همین مسئول امنیتی جمهوری اسلامی به خبرگزاری فارس گفته است که حسین موسویان حتی اجازه حضور در مرکز تحقیقات استراتژیک را ندارد. آقای موسویان در پی تشکیل دولت محمود احمدی نژاد و تغییر ترکیب هیئت مذاکرات اتمی جمهوری اسلامی از آن هیئت کنار گذاشته شد و در مرکز تحقیقات استراتژیک وابسته به مجمع تشخیص مصلحت نظام به فعالیت پرداخت. وی اردیبهشت ماه امسال به اتهام ارتباط با عوامل بیگانه و تبادل اطلاعات با آنها بازداشت شد، اما چند روز بعد با قرار وثیقه 200 میلیون تومانی آزاد شد. هنوز تاریخ رسیدگی به اتهامات آقای موسویان رسما اعلام نشده است.
آخرین خبرها بود، نیما سپاس. و در ادامه نگاهی بیندازیم فهرستوار به آنچه در این مجله شامگاهی خواهید شنید. آخرین تحولات برنامه اتمی تهران و تحلیل کارشناسان. چین و مخالفت با تشدید تحریم ها.
چین این آمادگی رو نداره. حالا از همه مسائل استراتژیکی به کنار که روابط اقتصادی خودش رو با آمریکا رو فدای این بکنه که ایران بخندی در آمریکا.
چشم‌انداز قطعنامه احتمالی بعدی.
به تدریج چون این قطعنامه هایی که به تصویب برسن خب در زندگی روزمره مردم هم اثر خواهند کرد.
و نشست پارلمان اروپا درباره پرونده هسته‌ای تهران.
این کنفرانس به نوعی ادامه انعکاس نگرانی های جامعه اروپا در قبال سیاست خارجی ایران و مواضع ایران در منطقه با اصرار بیشتر
در ادامه بحران بنزین، احتمال صدور این کالا از ونزوئلا به ایران، سد سیوند و نگرانی از تخریب آرامگاه کوروش کبیر.
کوروش از یک سو نماد حقوق بشری جهانه، از سوی دیگر مورد احترام ادیان مختلف از جمله اسلام و یهودی.
و گزارش‌های متنوع دیگر، همه اینها و بیشتر را تنها در 24 دقیقه آینده خواهید شنید از ایستگاه رادیو فردا. همچنان با ما همراه باشید. همزمان با رایزنی‌های گروه 5 به علاوه 1 برای اعمال تحریم‌های دور سوم علیه برنامه اتمی تهران، موضع‌گیری‌های مختلف جهانی در قبال این مسئله همچنان ادامه دارد. در تازه‌ترین دور از چنین موضع‌گیری‌هایی، نماینده پکن در سازمان ملل از تمایل چین به انجام گفتگوهای بیشتر با تهران و مخالفت این کشور با اعمال تحریم‌های سنگین‌تر سخن گفته است. این در حالی است که شنیده‌ها حکایت از تمایل دیگر اعضای شورای امنیت به سخت‌تر شدن تحریم‌ها دارد. وان گوانگیا، نماینده چین در سازمان ملل متحد، در پی کنفرانس تلفنی دیپلمات‌های گروه 5 به علاوه 1 گفت کشورش در این مقطع زمانی با اعمال هر گونه تحریم سخت‌تر بر ایران مخالف است. اما این نخستین باری نیست که چنین موضع‌گیری از سوی چین در قبال برنامه اتمی تهران به چشم می‌خورد. در جریان رایزنی‌ها برای تصویب دو قطعنامه تحریمی 1737 و 1747 علیه تهران نیز پکن خواهان نرم‌تر شدن تحریم‌ها شده بود. مهرداد خانساری، تحلیلگر امور بین الملل، با اشاره به اهمیت موضع پکن در جریان رایزنی ها ما یادآور می شود که به اعتقاد او بزرگترین هدف چین توسعه اقتصادی است و متعاقباً موضع گیری های سیاسی این کشور نیز در نهایت ملهم از چنین هدفی خواهد بود.
تردیدی نیست که چین به عنوان یک عضو دائمی شورای امنیت می تونه مانع از این بشه که هر قطعنامه جدیدی در ارتباط با ایران به تصویب برسه، ولی باید دید که انگیزه چین از بیان این مطلب در این زمان چیه. مسئله اساسی این هستش که چین در این مرحله علاقمنده که حد اکثر شانس رو به این اقداماتی که از سوی آقای سولانا با مشورت آقای البرادعی و اینک با مقامات ایرانی به ویژه آقای لاریجانی در جریان هست، این مکسیم شانس رو بده که اینها بتونن احتمالاً به یک نتیجه‌ای برسن که مانع از این بشه که اصلا مسئله قطعنامه سوم بخواد در شورای امنیت مطرح بشه. ولی استنباط من این نیست که در صورت شکست این مذاکرات چین این مطلبی رو که امروز گفته رو بخواد پیگیری بکنه. به هر حال چین هدفش این هستش که در شرط فعلی تبدیل به یک ابرقدرت اقتصادی بشه و چین نمیتونه یک قدرت بزرگ اقتصادی باشه اگر بازار آمریکا رو بخواد از دست بده و چین این آمادگی رو نداره. حالا از همه مسائل استراتژیکی به کنار که روابط اقتصادی خودش رو با آمریکا رو فدای این بکنه که ایران به غنی‌سازی دست پیدا بکنه یا نکنه.
شورای امنیت سازمان ملل تا کنون دو دور از تحریم‌ها را علیه تهران و برنامه اتمی‌اش اعمال کرده است. تحریم‌هایی که بیش از هر چیز برنامه هسته‌ای و موشکی تهران را هدف قرار می‌دهد. این بار اما شنیده‌ها حکایت از آن دارد که برخی اعضای شورای امنیت و به طور خاص بریتانیا و آمریکا خواهان اعمال تحریم‌های گسترده‌تر علیه ایران هستند. پیش از این کاخ سفید هشدار داده بود تحریم‌های جدید می‌تواند بر وضعیت معیشتی شهروندان ایرانی نیز تأثیر منفی داشته باشد. تحریم‌هایی که دامنه آن می‌تواند به گفته کارشناسان در برگیرنده گستره وسیعی از مؤلفه‌های سیاسی و اقتصادی باشد. هوشنگ حسنیاری، استاد علوم استراتژیک در کالج سلطنتی نظامی کانادا.
در مورد تحریم‌های دیگری که میشه انتظار داشت از فهوای کلام کشورهای غربی در آینده، قطعاً تأکید بیشتری خواهد شد بر عدم ارسال بعضی از تکنولوژی‌ها به ایران، بعضی از کالاها به ایران. می‌بینیم که مثلا همین امروز هم در مورد قطعات هواپیماها و یا هواپیماهای جدید به ایران مشکلات بسیار جدی وجود داره و بسیاری از هواپیماهایی که در ایران سقوط کردند و که در تاریخ هواپیمای ایران تقریبا میشه گفت که بی سابقه بوده اون چیزی که در چند سال گذشته اتفاق افتاده، شامل چنین موردی هستند. بعد به تدریج این قطعنامه‌ها میتونن موارد دیگری رو شامل بشن، یعنی اینکه حتی حضور دانشجویان ایرانی رو در دانشگاه‌های خارج از ایران. امروز محدودیت‌های در این مورد هست، ولی این محدودیت‌ها میتونه عام‌تر بشه، میتونه مواردی رو نظیر داد و ستدهای بازرگانی با ایران بپوشونه، یعنی اینکه کالاهای غیر نفتی رو که ایران به خارج صادر می‌کنه ها رو نیست مورد عنایت قرار بده. و در نهایت اگر که همین محدودیت‌های یا تحریم‌های اقتصادی نتیجه ندادن، تحریم‌های سیاسی اعمال خواهند شد. به تدریج چون این قطعنامه‌هایی که به تصویب برسن خب در زندگی روزمره مردم هم اثر خواهند کرد.
در همین حال زیانبار بودن تحریم‌ها برای بار نخست مورد تایید یک عضو کابینه محمود احمدی نژاد نیز قرار گرفته است. کاظم وزیری هامانه، وزیر نفت جمهوری اسلامی، در این باره گفته است که تحریم شدن برخی بانک‌های ایرانی از جمله بانک سپاه باعث شده است شماری از طرح‌های نفت و گاز در کشور با مشکل مواجه شود. این در حالی است که پیش از این محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران قطعنامه‌های شورای امنیت را بی اثر و بی ارزش خوانده بود. مشکلات انرژی که مورد اشاره وزیر نفت قرار گرفته طی چند روز گذشته به ملموس‌ترین چالش اقتصادی ایران بدل شده است. سهمیه بندی بنزین و ناآرامی‌های پس از آن که منجر به آتش زدن چند پمپ بنزین توسط ناراضیان نیز شد. در همین حال تحریم ورود بنزین به ایران نیز یکی از مواردی است که در پس زمینه رایزنی‌ها برای اعمال فشار به جمهوری اسلامی ایران از سوی برخی دیپلمات‌های آمریکایی به گوش رسیده. مسئله‌ای که به گفته پرویز مینا، کارشناس انرژی، می‌تواند عواقب بسیار وخیمی برای ایران به بار آورد.
اگر جلوی این واردات رو بگیرم، بیش از 40% مصرف بنزین ایران الان از خارج وارد میشه و برای ایران در حدود چیزی بین 5 تا 6 میلیارد دلار در سال هزینه داره. و اگر جلوی این رو بگیرن، به کلی مسئله حمل و نقل در ایران فلج خواهد شد. انرژی یکی از بزرگترین عوامل مؤثر در اقتصاد و در تورمه و الان در وضع فعلی در ایران تورم طبق آمار رسمی خود دولت 17% در سر که در واقع به مراتب بیش از 20%. نقدینگی الان در حدود روند 42% در سال. این کمک خواهد کرد به اینکه تورم شدیدتر بشه، قیمت‌ها و هزینه زندگی بالاتر بره.
در حال حاضر تهران مشغول بررسی پیشنهاد تازه است که بر اساس آن غنی‌سازی اورانیوم در ایران و تصویب تحریم‌های جدید در شورای امنیت می‌توانند به صورت همزمان متوقف شوند. تهران تا کنون پاسخی به این پیشنهاد نداده است.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
اما در ادامه واکنش‌ها و رایزنی‌ها در همین زمینه، در زمینه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، از بامداد امروز نشست یک روزه‌ای در پارلمان اروپا برپا شده که هدف اصلی خود را بر چگونگی برون شد از بحران اتمی در جهان و همینطور ایران استوار کرده است. خانم انگلیکا بیر، عضو بلندپایه کمیسیون سیاست خارجی پارلمان اروپا که ریاست این نشست را بر عهده دارد، در گفتگو با رادیو فردا میگوید نباید گذاشت مسئله اتمی ایران به گفته او اوج بگیرد. جزئیات بیشتر درباره این همایش را در گزارش همکارمان در آلمان شهرام میریان میشنویم.
دو هفته پیاپی است که پارلمان اروپا دو موضوع یافتن راه‌هایی برای حل مسئله اتمی ایران و اثر تحریم‌ها بر اقتصاد این کشور را در دو نشست جداگانه در کانون توجه خود قرار داده است. در جلسه هفته پیش تحریم‌ها و اثرهای آن بر اقتصاد ایران مورد تجزیه و تحلیل کارشناسان ایرانی و اروپایی قرار گرفت و در نشست امروز هم کارشناسان و مقام‌های مسئول دیگری بحث و گفتمان خود را بر چگونگی برون رفت از بحران انرژی اتمی در جهان و ایران متمرکز کردند. ریاست نشست امروز چهارشنبه به عهده خانم انگلیکا بیر، عضو برجسته کمیسیون سیاست خارجی پارلمان اروپا و رئیس گروه ایران در این مجلس است. وی در گفتگو با ما با اشاره به هدف‌های همایش امروز می‌گوید علی اصغر سلطانیه نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و رابرت کوپر مدیر کل امور سیاسی و نظامی شورای اتحادیه اروپا از جمله نخستین سخنرانان نشست امروز در بروکسل
haben wir als Gast Herrn Soltanide kommen wird. Wir werden aber auch Robert Cooper haben auf von der europäischen politischen Ebene.
خانم انگلیکا بر در ادامه هدف از برپایی نشست امروز را در یافتن راه‌های تازه برای حل مسئله اتمی ایران خلاصه می‌کند و سپس یادآور می‌شود که سخنرانان در همایش امروز همچنین درباره جایگزین‌های نیز که می‌توانند بر جای انرژی اتمی بنشینند بحث و گفتگو می‌کنند. یکی از این سخنرانان پروفسور محسن مسرت استاد علوم سیاسی و اقتصاد دانشگاه اوزنابروک در آلمان است.
این فورتراک فون پروفسور مسرت از اوزنابروک و werden mit unterschiedlichen Vertretern über diese Fragen auch mit iranischen Vertretern diskutieren.
به این ترتیب در گرد همایی امروز که از سوی پارلمان اروپا شکل گرفته تنها به بحران انرژی اتمی در دنیا و مسئله اتمی ایران و تحریم‌ها علیه این کشور پرداخته نمی‌شود بلکه جایگزین‌های این انرژی هم در دستور کار قرار دارد. خانم انگلیکا بر رئیس گروه ایران در پارلمان اروپا در گفتگو با ما تاکید می‌کند که حل مسئله اتمی ایران ساده و آسان نیست و می‌افزاید به خاطر اوجگیری مسائل بیشمار در لبنان، سوریه، اسرائیل و فلسطین بسیار ضرورت دارد که با ایران به گفتگو پرداخت. آنگونه که در فراخوان نشست امروز بروکسل آمده، رضا نجفی، مدیر بخش امور خلع سلاح در وزارت خارجه ایران و پیروز مجتهدزاده، استاد جغرافیای سیاسی در دانشگاه تهران هم از جمله سخنرانان امروزند. شهرام میریان، رادیو فردا.
بله، نشست یک روزه پارلمان اروپا با هدف بررسی راه‌های حل و فصل بحران اتمی در جهان، نشستی که یکی از اصلی ترین محورهایش برنامه اتمی تهران بود. در همین خصوص در رابطه با نشست امروز در بروکسل نظر یک کارشناس را هم جویا شده ایم. همکارم در لندن شهران تبری با رضا تقی‌زاده تحلیلگر در همین زمینه به گفتگو نشسته است.
آقای دکتر تقی‌زاده، امروز پارلمان اروپا در بروکسل کنفرانس یک روزه درباره پرونده هسته‌ای ایران داره و درباره سه مسئله امنیتی، تامین انرژی و واکنش‌های منطقه در این کنفرانس صحبت شده. شما اطلاع دارید و میدونید که در یک نفر هم از وزارت خارجه به اونجا رفته، ممکنه توضیح بدید که فکر می‌کنید نتیجه این کنفرانس چه خواهد بود؟
این کنفرانس در شرایطی برگزار میشه که جامعه اروپا چند روز قبل اجلاس سالانه‌اش در آلمان تمام کرد و در مورد ایران بیانیه‌ای صادر کرد که در اون بیانیه نگرانی‌هاش نسبت به صلح خاورمیانه و برنامه هسته‌ای ایران منعکس شده بود. این کنفرانس به نوعی ادامه انعکاس نگرانی‌های جامعه اروپا است در قبال سیاست خارجی ایران و مواضع ایران در منطقه، با اصرار بیشتر روی برنامه اتمی ایران. و به دلیل همین توجه خاص کنفرانس به برنامه اتمی، هم نمایندگانی از وزارت خارجه ایران در این کنفرانس شرکت داشتند و هم نماینده ایران در سازمان انرژی اتمی آقای سلطانیه که در پنل روز اول این کنفرانس، قسمت اول کنفرانس، حضور داشت.
چه نتایجی از این کنفرانس گرفته میشه فکر میکنید؟
این کنفرانس علارغم اینکه جنبه مطالعاتی داره، به هر حال میتونه نتایجی رو به پارلمان اروپا پیشنهاد بکنه. بانیان این کنفرانس گروه‌های سبز در کشورهای اروپایی هستند که از نظر عقیدتی مخالف توسعه هسته‌ای هستند و حتی توسعه خصوصی انرژی اتمی یا داشتن راکتورهای اتمی برای تولید برق رو هم نمیپسندن. بنابراین جهت سیاسی اونها روشنه، ولی معاذا با توجه به نفوذی که در پارلمان اروپا دارن، انتظار دارن که این کنفرانس یک روزه به نتایج روشن و تازه‌ای برسه و توضیح‌های جدیدی رو بکنه به پارلمان اروپا برای اتخاذ مواضع بعدیش در قبال ایران. توجه بکنیم که پرونده اتمی ایران همچنان باز هست و تحریم هایی که سازمان ملل علیه ایران اعمال کرده همچنان به قوت خودش باقی است و بایستی به هر حال یک برخورد نهایی با اوضاع کنونی صورت بگیره و این حالت انتظار به نوعی پایان پیدا بکنه. و البته گروه های سبز مخالف جنگ هم هستند و اعتقاد دارن که اقدام اونها میتونه کمکی بکنه به پیدا کردن رایی که دو طرف نسبت به قبول نوعی سازش راضی بشن.
خب، گفتگوی همکارم شهران تبری را شنیدید با رضا تقی‌زاده در لندن. در همینجا از شما دعوت میکنم نظرتان را درباره برنامه اتمی تهران با رادیو فردا در میان بگذارید. 0042 02 21 12 41 13 شماره تلفن پیامگیر ماست. همچنین جزئیات برنامه اتمی جمهوری اسلامی را می توانید در وبسایت اینترنتی ما هم دنبال کنید، radiofarda.com. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. روزنامه نیویورک تایمز در شماره امروز چهارشنبه خود می نویسد ونزوئلا با فروش بنزین به ایران موافقت کرده. این در حالی رخ می دهد که تنها چند روز از اجرای طرح سهمیه بندی بنزین و عواقبش در ایران می گذرد. اجرای طرح سهمیه بندی بنزین با هدف کاهش وابستگی ایران به بنزین وارداتی صورت می گیرد. جزئیات بیشتر از مریم منظوری از رادیو فردا.
روزنامه نیویورک تایمز به نقل از رافائل رامیرز وزیر انرژی ونزوئلا در گفتگو با روزنامه شرق می نویسد دولت ایران از ما تقاضای خرید بنزین کرده است و ما هم با این درخواست موافقت کرده ایم. وزیر انرژی ونزوئلا از ارائه جزئیات درباره مقدار بنزینی که ونزوئلا به ایران می فروشد و همچنین قیمت آن خودداری کرده است. ایران که از صادرکنندگان اصلی نفت در جهان است، به دلیل مصرف بالای بنزین و نداشتن امکانات کافی تصفیه، 40% از بنزین مصرفی خود را وارد می‌کند. ایران از 16 کشور جهان بنزین می‌خرد، از جمله هند، هلند، فرانسه و امارات متحده عربی. نصیر شیرخانی، کارشناس بازار نفت، درباره نحوه خرید و فروش بنزین در بازارهای بین‌المللی به رادیو فردا می‌گوید:
بیشتر واردات بنزین ایران و سایر فرآورده‌های نفتی که ایران بهش احتیاج داره از طریق شرکت‌های ویژه‌ای که اصلا کارشون خرید و فروش بنزینه و خرید و فروش مواد فرآورده‌های نفتی صورت می‌گیره. یکی از این شرکت‌ها به اسم ویتول یه شرکت اروپاییه و شرکت‌های هندی هم که در خرید و فروش مواد نفتی و بنزین تجربه زیادی دارن، سال‌هاست که مقدار زیادی بنزین به ایران می‌فروشن. کلن خرید بنزین به اون صورت نیست که شما با یک کشور مشخصی یک قرارداد دراز مدت میبندین. شما میرین بازار و هر نرخی که به باصرفه‌تر باشه، یعنی قیمت بنزین به بهترین وجه انجام بگیره برای کسی که خریداره، از اونی میخرن که واقعا با بهترین قیمت و در سریع‌ترین زمان این بنزین رو تحویل میده، نه اینکه از یک کشور مشخصی با یک قرارداد تعطیل قرارداد دراز مدت.
به گفته تحلیلگران مسئله انرژی، ایران طرح سهمیه بندی بنزین را در واکنش به اعمال تحریم‌های احتمالی از سوی جامعه بین‌الملل و قطع احتمالی واردات بنزین به ایران اجرا می‌کند. کنگره ایالات متحده آمریکا در حال بررسی لایحه‌ای است که به موجب آن هر کمپانی فروشنده بنزین به ایران را تحریم می‌کند. سعید لیلاز، کارشناس اقتصاد و تحلیلگر مسائل سیاسی در تهران، به روزنامه نیویورک تایمز گفته است با توجه به فاصله دور جغرافیایی میان ایران و ونزوئلا، به روشنی نمیتوان گفت که آیا واردات بنزین به ایران از ونزوئلا مقرون به صرفه هست یا خیر. اما اگر دیگر کشورها زیر فشارهای بین‌المللی فروش بنزین به ایران را متوقف کنند، این مسئله اهمیت می‌یابد. نصیر شیرخانی در این باره به رادیو فردا میگوید:
امکان پذیر هستشون اگر واقعا یه شرکت بزرگی باشه، میتونن از نظر قانونی و بین‌المللی فشار بیارن که اون شرکت با ایران بنزین نفروشه. یعنی اگه این کارو بکنه، از طرف سازمان‌های جهانی بالاخره تنبیه میشه و باید غرامت بپردازه. در نتیجه ایران مجبور میشه از طریق دیگری بنزین وارد کنه، و اگر هم نتونه بنزین وارد کنه، در نتیجه الان سهمیه‌بندی بنزین داره انجام میده. یکی این که اگر تحریم بشه از طرف شرکت‌های بزرگ، بتونه از پس این مشکل بر بیاد، و یکی هم این که در دراز مدت ایران میخواد قیمت بنزین رو بالا ببره که بتونه مصرف داخلی رو پایین بیاره.
در حال حاضر خریدار عمده نفت ونزوئلا ایالات متحده آمریکاست. خوزه برچنر، تحلیلگر سیاسی و کارشناس مسائل بین‌الملل در آمریکای لاتین که در آرژانتین به سر می‌برد، در گفتگوی خود با رادیو فردا درباره روابط تجاری نفتی میان آمریکا و ونزوئلا چنین می‌گوید:
The United States gets 17% of its oil from Venezuela.
آمریکا 17% از نفت مصرفیش را از ونزوئلا تهیه می کند، اما حالا چاوز حتی آمریکا را به قطع صادرات نفتش تهدید می کند. مطمئناً آمریکا از چنین اقدامی متضرر می شود، اما تنها کشوری که از چنین اقدامی بیشترین ضرر را متحمل خواهد شد خود ونزوئلا است. برای همین هم فکر نمی کنم جسارت این کار را داشته باشد، زیرا آمریکا تنها بازاری است که ونزوئلا دارد و اصلی ترین درآمد این کشور از این راه است. آمریکا تنها کشور جهان است که تأسیسات لازم برای نفت بسیار سنگین ونزوئلا را دارد.
only refineries in the world that can work with this oil that is extremely heavy.
به گفته رسانه‌ها به نقل از رؤسای جمهوری اسلامی ایران و ونزوئلا در پرتو قرارداد جدید همکاری میان دو کشور ایران به بازار آمریکای لاتین و برزیل و ونزوئلا به بازار نفت هند و پاکستان راه می‌یابد. خوزه برشنر تحلیلگر مسائل سیاسی آمریکای لاتین و دیپلمات سابق بولیوی معتقد است ونزوئلا نمی‌تواند به هیچ کشوری غیر از آمریکا نفت صادر کند چون ایالات متحده تنها کشور دارای تأسیسات پالایش این نفت سنگین است.
They have two refineries in the United States that refine this heavy oil that nobody else can do.
آمریکا دو پالایشگاه برای تصفیه نفت سنگین ونزوئلا دارد که هیچ کشور دیگری ندارد. نفت ونزوئلا به شدت سنگین است در حالی که نفت موجود در ذخایر خاورمیانه سبک است و کیفیتی متفاوت دارد. هوگو چاوز تا به حال قراردادهای زیادی امضا کرده و وعده‌های بسیاری داده اما به ندرت به آنها عمل می‌کند. چاوز و احمدی نژاد قرارداد امضا کردند اما تنها با امضای قرارداد همه چیز درست نمی‌شود. به هر حال من نمی‌دانم که این دو کشور چطور قرار است چنین قراردادهایی را اجرا کنند و چقدر طول می‌کشد، اما فکر نمی‌کنم در کوتاه مدت قابل اجرا باشد.
در همین زمینه نصیر شیرخانی کارشناس بازار نفت نیز نظر مشابهی دارد.
مگر اینکه واقعا ونزوئلا بیاد قیمت بنزین رو به زیر قیمت ایران بفروشه، وگرنه مقرون به صرفه نیست، چون هزینه بالاخره کشتی و هزینه حمل و نقل بنزین از ونزوئلا تا ایران یه مسیر زیادی هستش. ولی شاید مثلا الان در این گفتگوهایی که با ونزوئلا دارن خان مثلا از یک نرخ بهتری استفاده کنن، اگر این انجام بگیره خوبه دیگه، به نفع ایران. ولی حالا من نمیدونم واقعا این کار انجام پذیره یا نه.
بله، ایران و بحران بنزین، گزارش مریم منظوری را شنیدید. در استودیو خبر رادیو فردا میزبان شما این با مجله شامگاهی. سد سیون در چند ماهه اخیر به یکی از کانون‌های توجهات در ایران مبدل شده. در همین زمینه جلسه رسیدگی به پرونده شاکیان سد سیون بدون حضور متهمان برگزار شد. بیش از 2100 نفر از فرهیختگان، دانشمندان، هنرمندان و علاقه‌مندان به میراث فرهنگی در فروردین ماه سال جاری از اسفندیار رحیم موشایی رئیس سازمان میراث فرهنگی و پرویز فتاحی وزیر نیرو به اتهام از بین بردن میراث فرهنگی ایران باستان به دادسرای کارکنان دولت شکایت کرده بودند. محمد علی دادخواه، یکی از وکلای مدافع این پرونده، درباره موارد مطرح شده گفتگویی داشت با مهین گرجی.
در این جلسه ما توضیح داریم هیچ فایده مضاعفی برای توسعه بر احداث این سد بار نیست، چون اولش برخی از کارشناسان متبحر و متخصص اعلام کرده بودند که آبگیری سد باعث افزایش نمک دریاچه بختگان خواهد شد و خسارات زیادی رو به بار خواهد آورد. و از نظر حفظ محیط زیست با عنایت این که دره بلاغی راه کوچ‌نشینانه و بیش از 5000 اصل درخت ایرانی تورانی اونجا هست که برابر قانون اساسی باید دستگاه‌ها به حفظ محیط زیست قبل از هر امری توسعه بدن و هر امری که محیط زیست تجربه بلد وارد بکنه باید متوقف بشه. نهایتاً این سد برخلاف مسائل عمومیه. از سوی دیگر با توجه به اینکه مقبره کوروش کبیر در معرض آفت قرار میگیره، چون سنگهای اون از نوع سنگهای آهکیه و سنگهای آهکی در معرض رطوبت هوا دارای خلل و فرج میشن، نهایتاً برخلاف مصالح میراث فرهنگی ما هست، چون کوروش از یک سو نماد حقوق بشری جهانه، از سوی دیگر مورد احترام ادیان مختلف از جمله اسلام و یهوده. بازخورد این موارد رو استماع و نوشت.
آقای باقا، برخورد قاضی پرونده چطور بود با این مسئله؟
حالا ما انتظار داشتیم که با توجه به اینکه ما دستور موقت خواسته بودیم این همه مدت رسیدگی طولانی نباشه. خیلی غیر متعارفه چه دستوری که ما حدوداً فروردین تقاضا کرده ایم در تیر ماه رسیدگی میشه و من فکر میکنم مسئولیت و رسالت قضایی ایجاب میکرد که قبل از این اتخاذ تصمیم بشه.
نمایندگان سازمان میراث فرهنگی و وزارت نیرو تو این دادگاه شرکت کرده بودن؟
نه، هیچ یک از مسئولین و مدیران میراث فرهنگی و وزارت نیرو و
در بازپرسی دیروز نبود.
بله، واکنش شاکیان چی بود آقای دادخواه؟
ما گفتیم حق این بود که اینها رو دعوت کردیم، گفتن در صورت ضرر این کار خواهد شد.
یعنی به توضیح متهمان این پرونده نیازی وجود نداشت؟
قاعدتاً باید اینطور میشد که نشده است. من امیدوارم که بازپرس پرونده با توجه به اهمیت موضوع در این زمینه اتخاذ تصمیم کنند.
آقای دادخواه، جلسه بعد رو کی بهتون تاریخ دادن؟
جلسه مشخصی رو اعلام نکردن و نهایتاً مونده تا بازپرس نسبت به این موارد بررسی کنند و بعد جلسه دیگری رو تعیین کنند.
این رادیو فرداست. ساعت 19 هست به وقت تهران، هفته عصر. نیم ساعت با هم بوده ایم، 30 دقیقه دیگر در کنار شما خواهیم بود در مجله شامگاهی رادیو فردا. سپاس که با مایید. اجازه دهید پیش از ادامه این بخش بار دیگر آخرین خبرها را بشنویم، بار دیگر با نیما تمدان.
آلن جانستون خبرنگار شبکه بی بی سی که مدت 4 ماه در نوار غزه به اسارت گرفته شده بود سرانجام صبح امروز آزاد شد. این خبرنگار در نخستین ساعت بامداد توسط ربایندگانش که خود را ارتش اسلام می‌نامند تحویل نیروهای حماس داده شد. سخنگوی حماس به خبرنگاران گفته است که بابت آزادی این خبرنگار به گروه ارتش اسلام باج پرداخت نشده است. به گفته مسئولان امنیتی در شمال غربی پاکستان دست کم 6 سرباز و 2 غیر نظامی در پی حمله انتحاری در آن منطقه کشته شدند. این حادثه در استان وزیرستان پاکستان زمانی روی داد که یک بمبگذار انتحاری خودروی خود را به کاروان نیروهای ارتش در نزدیکی مرز افغانستان کوبید. به گفته مسئولان دولتی افغانستان 20 شبه نظامی طالبان و یک مأمور پلیس در درگیری‌های جداگانه در جنوب آن کشور کشته شدند. علی شاه احمدزی فرمانده نیروهای پلیس در استان غزنی گفته است افراد طالبان روز گذشته به 3 پاسگاه پلیس در آن ولایت حمله کرده و در پی درگیری‌های مسلحانه 13 تن از آنها و 1 مأمور پلیس کشته شدند. یکی دیگر از مسئولان دولتی افغانستان در استان زابل نیز از کشته شدن 7 عضو طالبان در درگیری با نیروهای ائتلاف افغان خبر داده است. رئیس آژانس فدرال انرژی اتمی روسیه اعلام کرد راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر تا پیش از سال 2008 میلادی ممکن نخواهد بود. سرگئی کرینکو رئیس آژانس فدرال انرژی اتمی روسیه امروز در تاشکند پایتخت ازبکستان گفت امیدواری ایران برای بهره برداری از نیروگاه بوشهر در سال 2007 غیر واقع بینانه است. آقای کرینکو افزود تأخیر تازه در راه اندازی نیروگاه بوشهر ناشی از توقف تعهدات مالی ایران در ماه‌های گذشته بوده است. مجلس ملی عراق بررسی لایحه توزیع عادلانه نفت را که قرار بود امروز چهارشنبه درباره آن شور شود به تعویق انداخت. به تعویق افتادن شور درباره لایحه نفت در مجلس عراق پس از آن اعلام شد که مسئولان حکومت منطقه کردستان عراق خواهان دستیابی به نسخه ای از پیشنویسان لایحه شدند. نوری المالکی نخست وزیر عراق دیروز سه‌شنبه اعلام کرد که دولتش پیشاپیش این لایحه مهم را برای تقسیم عادلانه ذخایر نفت در سراسر آن کشور تصویب کرده است.
آخرین خبرها بود با نیما تمدن و در ادامه این مجله شامگاهی نگاهی کوتاه به آنچه در ادامه این بخش خبری خواهید شنید. توقیف روزنامه اصلاح طلب هم‌میهن، گفتگو با رئیس شورای سیاست‌گذاری روزنامه و موضع گزارشگران بدون مرز. باز هم در حیطه آزادی بیان، ایلنا امروز اجازه کار نیافت. نظر یک روزنامه نگار در تهران را می‌شنوید. آزاد شدن خبرنگار بی بی سی در غزه پس از 4 ماه اسارت. البته خبرهای ورزشی، همچنان با رادیو فردا همراه باشید. در ایران روزنامه هم‌میهن پس از انتشار 42 شماره در دوره تازه خود به حکم دادگاه توقیف شد. روزنامه هم‌میهن 7 سال پیش به حکم دادگاه وقت مطبوعات توقیف شده بود، اما دادگاه در اردیبهشت امسال حکم رفع توقیف نشریه را صادر و مدیر مسئول آن را از بیشتر اتهاماتی که به وی وارد شده بود تبرئه کرد. آرمان مصطفی از رادیو فردا در این باره با محمد عطریانفر رئیس شورای سیاست‌گذاری روزنامه هم‌میهن و همچنین رضا معینی سخنگوی سازمان گزارشگران بدون مرز گفتگو کرده است.
عصر دیروز 12 تیر ماه سعید مرتضوی دادستان عمومی و انقلاب تهران در نامه‌ای به حسین صفار هرندی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تصمیم به توقیف روزنامه هم‌میهن و دلایل آن را اعلام کرد. در این نامه قاضی سعید مرتضوی می‌نویسد آیین دادرسی در مورد تبرئه مدیر مسئول و رفع توقیف روزنامه هم‌میهن به درستی رعایت نشده و این روزنامه باید تا پایان رسیدگی مجدد به همه اتهامات در توقیف باقی بماند. غلام حسین کرباسچی صاحب امتیاز و مدیر مسئول روزنامه هم‌میهن که دبیر کلی حزب کارگزاران سازندگی را نیز بر عهده دارد و محمد عطریانفر رئیس شورای سیاستگذاری این روزنامه از نزدیکان اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به شمار می روند. از محمد عطریانفر می پرسم با توجه به همزمانی توقیف مجدد روزنامه هم‌میهن، اعلام جرم علیه روزنامه اعتماد ملی و فشار بر خبرگزاری کار ایران ایلنا با افزایش نارضایی ها از دولت محمود احمدی نژاد، آیا نقص آیین دادرسی نمی تواند بهانه‌ای برای رسیدن به برخی هدفهای سیاسی باشد؟
اون چه که ما حس میکنیم با توجه به تاریخ 7-8 ساله که در متن مطبوعات هستیم و قبض و بست ها و تندی ها و کندی ها رو حس کردیم و دیدیم، این در نوع خودش بدیع و در حال نو هست و از ناحیه کسانی که واجد صلاحیت های حقوقی هم هستن بررسی که کردن چنین چیزی رو واجد وجاهت نمیدونن و فاقد وجاهته. چرا آقای دادستان تهران دست به چنین اقدامی زده محل سواله. اساسا موضوع آزادی مطبوعات یا محدودیت مطبوعات معمولا سرنوشت اونها فراتر از دولت ها رقم میخوره و نظاماتی که کنترل میکنند فراتر از دولت نقش خودشون رو ایفا میکنن. البته اگر مقاطعی باشه که دولت هم اگر مطابق با منویاتش کاری صورت نگرفته باشه سیاست های فشار یا تضییقی رو اعمال بکنه، در این بحثی نیست. البته من اینجا باید تأکید بکنم که به هر حال امروز دولت آقای احمدی نژاد با توجه به همه ضعف ها و ناتوانی هایی که داشته، خواسته یا ناخواسته مورد حمایت بسیاری از منابع قدرت در ایران هستند و طبیعتاً چون مطبوعات هم در حوزه‌ای فراتر از دولت مورد کنترل قرار می‌گیرند و امروز دولت آقای احمدی نژاد هم مورد حمایت هست، ممکنه که از این منظر هم مطبوعات تحت کنترل و فشار باشند.
برخی از روزنامه‌نگاران در تهران از قاضی سعید مرتضوی نقل قول کردند که ترکیب محمد عطریانفر و محمد قوچانی را در مدیریت هیچ روزنامه‌ای بر نمی‌تابد و جلوی کار آنها را می‌گیرد. از آقای عطریانفر میپرسم آیا این نقل قول را شنیده است؟
والا من که نباید اینو هم نه تکذیب بکنم نه تایید بکنم. ما آدمای انشالله بدی نیستیم. ما جزء این مجموعه نظام سیاسی ایران در هر حال نمیخوایم ساختار شکنی بکنیم. این ترکیب که لطفاً در حق ما هست، شاید ناشی از حرفه عمل کردن ما هست. ما اگر یک فعالیت مطبوعاتی رسانه‌ای رو دنبال میکنیم، حقیقتاً خیلی نمیخوام در چارچوب سیاست‌های حزبی یک گروه قرار بگیریم. کارمون کار حرفه‌ای است. کار حرفه‌ای هم به هر حال مورد اقبال جامعه قرار می‌گیره. خب جامعه هم به هر حال باید نسبت به خواستاش پاسخ مثبت بگیره. اما به دلیل موفقیتی که ما در انتشار همشهری داشتیم و بنیان‌گذاری همشهری و 10-11 سال کار اونجا و سپس انتشار یک روزنامه موفقی مثل روزنامه شهر و امروز داشتن یک روزنامه مثل هم‌میهن و اقبالی که جامعه بهش شده، ناخواسته چون این نکته‌ای رو به ذهن کسانی منتقل میکنه. البته میتونیم اشاره بکنیم که اخیراً سایت هایی که حامی دولت هستند فشارها و ذهنیت‌ها و فضاسازی‌های بسیار منفی رو علیه ما و این فعالیت‌های مطبوعاتی دامن میزنند. شاید مجموع اینها رو اگر با هم جمع بکنیم، طبیعتاً چنین نکته‌ای که شما بیان میکنید از قول آقای مرتضوی هم خیلی از ذهن دور نباشه، ولی همچین چیزی به صورت رسمی هیچگاه به ما اعلام نشد.
توقیف روزنامه هم‌میهن در خارج از ایران نیز بازتاب گسترده یافت. در این باره رضا معینی یکی از سخنگویان سازمان گزارشگران بدون مرز چنین توضیح می‌دهد.
در اطلاعیه‌ای که ما دیروز منتشر کردیم به ایران به عنوان بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران اشاره کرده بودیم. این اطلاعیه پیش از توقیف روزنامه هم‌میهن بود، اما در همین اطلاعیه ما گفته بودیم که فشار و تضییقاتی که علیه مطبوعات در ایران و روزنامه‌نگاران این روزها با شدت بیشتری اعمال می شود، ایران را به بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران در خاورمیانه تبدیل کرده است و رژیم ایران را با توجه به نوع سرکوب مطبوعات به سرکوبگرترین رژیم در جهان در عرصه مطبوعات و رسانه ها تبدیل کرده است. با توجه به این امر خیلی طبیعی بود برای ما که ببینیم نه تنها نشریه هم‌میهن روزنامه اعتماد ملی مورد حمله قرار بگیره و به ویژه خبرگزاری کار آن نیز مجبور بشه که مدیر عاملش استعفا بدهد.
استنادهای قانونی در مورد توقیف دوباره روزنامه هم‌میهن هرچه باشد، برخی از روزنامه‌نگاران در تهران معتقدند انتقادهای این روزنامه از سیاست‌های دولت محمود احمدی نژاد و به ویژه گزارش‌هایی که درباره بحران بنزین منتشر کرد در توقیف مجدد آن بی تأثیر نبود است.
نره توقیف هم‌میهن در تهران گفتگوی همکارم آرمان مصطفی بود با محمد عطریانفر رئیس شورای سیاست‌گذاری هم‌میهن و همچنین موزه گزارشگران بدون مرز. همچنان با شما این با مجله شامگاهی رادیو فردا و کماکان در حوزه آزادی بیان. خبرگزاری کار ایران ایلنا امروز چهارشنبه اجازه کار کردن نداشت. این خبرگزاری که از چند ماه پیش تحت فشارهای نهادهای امنیتی و وزارت ارشاد قرار گرفته بود، متهم است که اخبار اعتراضات گسترده دانشجویی و کارگری را پوشش داده. گفتگوی مهین گرجی با عیسی سحرخیز روزنامه‌نگار و فعال سیاسی در تهران را می‌شنویم.
سه‌شنبه 12 تیر ماه، ساعت 16:19 دقیقه، دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان. هدف از فشار بر ایلنا حذف صدای کارگری است. ساعت 19:35 دقیقه، عباس سلیمی نمین، مشاوران مطبوعاتی رئیس جمهور مطبوعات را نمی شناسند. ساعت 20:26 دقیقه، نماینده کارگران لرستان، شرکت های پیمانی نقش واسطه گری را ایفا می کنند. ساعت 23:06 دقیقه، مدیرعامل خبرگزاری کار ایران استعفا کرد و بعد خاموشی. خبرگزاری کار ایران امروز چهارشنبه اجازه کار کردن نداشت. ایلنا که به گفته آگاهان از چند ماه پیش تحت فشار وزارت ارشاد و نهادهای امنیتی قرار گرفته بود، متهم است که حجم وسیع اخبار اعتراضات کارگری و دانشجویی و همچنین گزارشات حقوق بشری را منعکس می کرده است. تعطیلی این خبرگزاری که وابسته به خانه کارگر است، همزمان با افتتاح شبکه تلویزیونی پرس تیوی است که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران با شعار نگاه بی‌طرفانه آن را افتتاح کرد. عیسی سحرخیز روزنامه‌نگار و فعال سیاسی در تهران با اشاره به فشارهایی که نهادهای امنیتی به خبرگزاری ایلنا می‌آوردند می‌گوید:
همیشه این بحث رو خودشون و دوستان داشتن که تحت فشار شدیدی هستند و پیش‌بینی می‌کردن که این اتفاق واسشون بیفته.
این فعال سیاسی با اشاره به تلاش این خبرگزاری برای انجام وظایف حرفه‌ای خود، یکی از دلایل توقیف ایلنا را پوشش گسترده اخبار اعتراضات کارگری، دانشجویی و حقوق بشری می‌داند.
یکیش بحث کارگری هست. به هر حال ایلنا سعی می‌کرد یک خبرگزاری واقعی باشه، مستقل باشه و سعی بکنه مباحث مربوط به جامعه رو از جمله مباحثی که به هر حال حقوق بشری تلقی میشه، اونها رو بهش توجه بکنه. از جمله مباحثی است مربوط به سندیکاها و فعالیت‌های کارگری هست که طبیعتاً به دلیل اینکه خبرگزاری بود که از خانه کارگر و نهادهای کارگری حمایت می‌شد و پول می‌دادن، بخشی از وظیفه‌اش که پررنگ‌تر می‌شد بحث پوشش مسائل کارگری در کشور و جنبش سندیکایی بود.
آقای سحرخیز از تشکیل تیم فشار بر مطبوعات مستقل حرف زده و می‌گوید که از شیوه برخورد با خبرگزاری ایلنا می‌توان دریافت که مثلث اژه‌ای، مرتضوی، هرندی پروژه های دیگری نیز در دست اقدام دارند.
دارن حجم گسترده ای رو، آتش تهیه رو میریزن که حمله ای رو انجام بدن. یک نقطه ای رو هم خدمت رو عرض میکنن. میتونه چنین مسئله ای برآمده از این ماجرا باشه که از چندی پیش حدود 1-2 ماهی میشه که گفته میشد یک تیم 4 نفره مسئولیت پیدا کرده که وضعیت رسانه ها رو بررسی بکنه و باشون برخورد بکنه. این تیم 4 نفره عبارت بود از وزیر ارشاد، وزیر اطلاعات، وزیر کشور و یک مقام قضایی که الان با نوع ورود آقای مرتضوی به ماجرای روزنامه هم‌میهن مشخص میشه که این مقام قضایی هیچ کس نیست غیر از آقای مرتضوی که پیشینه‌ای در برخورد با مطبوعات رو داشته.
به گفته عیسی سحرخیز، روزنامه ها، خبرگزاری ها و سایت های خبری در ایران تحت فشار شدید دولت قرار دارند. همزمان با تشدید این فشارها، روز سه‌شنبه مشاور مطبوعاتی محمود احمدی نژاد گفته است که از این پس علیه مطبوعات منتقد دولت اعلام جرم می کند.
ایلنا امروز از فعالیت باز ایستاد. گزارش و گفتگوی مهین گرجی بود.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
این مجله شامگاهی را با اعلام ساعت 19 و 14 دقیقه به وقت تهران با گزارش‌های بین المللی دنبال می‌کنیم. پس از 16 هفته اسارت، آلن جانستون، خبرنگار 45 ساله بی بی سی، صبح امروز در غزه آزاد شد. شهران طبری در لندن نگاهی دارد به آزادی این خبرنگار و بازتاب‌های آن در دنیا.
حوالی سحر امروز چهارشنبه 4 ژوئیه آلن جانستون به مقامات رسمی حماس که کنترل غزه را در دست دارند تحویل داده شد. او صبح امروز همراه با اسماعیل هانیه رهبر حماس دیده شد و سپس به کنسولگری بریتانیا در بیت المقدس برده شد. او سپس در کنفرانسی خبری شرکت کرد و از تمام کسانی که برای آزادیش تلاش کردند تشکر کرده گفت: قطعا 16 هفته گذشته همونطور که میتوانید تصور کنید بدترین روزهای زندگی من بود. درست مثل آن بود که زنده به گور شده باشم، از دنیا برگشته و گاه واقعا وضعیت خوفناکی داشتم. در دست کسانی بودم که خطرناک و غیر قابل پیشبینی بودند و همواره این وحشت وجود داشت که معلوم نیست پایان کار چه خواهد بود. آلن جانستون به خبرنگارها گفت طی دوران اسارتش یک بار به مدت 24 ساعت به زنجیر بسته شده بود، اما در مجموع مورد ضرب و شتم قرار نگرفت و فقط نیم ساعت پیش از آزاد شدن گروگانگیرها کمی کتکش زدند. آلن جانستون روز 12 مارس در باریکه غزه ناپدید شد و اتومبیلش را در خیابان پیدا کردند. پس از مدتی کسانی که او را گروگان گرفته بودند خود را جیش اسلام معرفی کردند. آنها گفتند اگر مسلمانانی که در بریتانیا زندانی هستند آزاد نشوند جانستون را خواهند کشت. گروگانگیرها هفته پیش ویدیویی پخش کردند که نشان می‌داد به آلن جانستون کمربند انفجاری بستند و گفتند اگر برای آزادی او به زور متوسل شوند ماشه کمربند را خواهند کشید. گراهام و مارگریت جانسون، پدر و مادر آلن که در خالشان در اسکاتلند هستند، از آزادی او روی پا بند نبودند. گراهام جانسون به خبرنگاران گفت: ما بی نهایت خوشحالیم. پس از 114 روز کابوس بی وقفه صدایش را شنیدیم. او به ما تلفن کرد. سر و صدای زیادی در اطرافش بود و به نظر می رسید همه می خواهند با او حرف بزنند. او گفت: سلام پدر. و من گفتم: سلام پسرم. چطوری؟ خوبی؟ او گفت: من 100%. و بعد از آن خط تلفن قطع شد. ما فقط همین تماس رو با او داشتیم، اما در تلویزیون دیدیمش و باورمون نمیشد. 114 روز خیلی طولانی بود. در لندن گوردون براون، نخست وزیر جدید بریتانیا، از آزادی آلن جانستون ابراز خوشبختی کرد و هلن بودن، مدیر کل بخش خبری بی بی سی، از مردم سراسر جهان که برای آزادی او تلاش کردند تشکر کرد. 200,000 نفر توماری اینترنتی را برای آزادی آلن جانستون امضا کردند و همکارانش از مؤسسات گوناگون رسانه‌ای به کرات تظاهرات متعددی برای آزادی او برگزار کردند. آلن جانستون گفت 2 هفته بعد از دستگیری یک رادیو در اختیار داشت و تمام مسائل را دنبال می‌کرد و افزود تلاش‌های جهانی برای آزادیش روحیه او را تقویت می‌کرد و به او دلگرمی می‌داد. او گفت تقریبا هر شب خواب می دیده که آزاد شده است، ولی صبح باز در همان اتاق بود. بفزود 4 بار مکان نگهداریش تغییر داده شد و به جز 3 هفته اول که نور خورشید را می دید و 1 هفته پیش از آزادی، 3 ماه دیگر را در اتاق تاریکی به سر برد و اوقات بسیار وحشتناک و تلخی را گذراند. او گفت که گروگانگیرها تا چند هفته پیش از وضع خود مطمئن بودند، اما پس از پیروزی حماس این وضع تغییر کرد. آلن جانسون گفت: آنها به من گفتند 3 شنبه شب مرا آزاد خواهند کرد. اول فکر کردم میخواهند مرا به گروه دیگری تحویل دهند، اما بعد که با اتومبیل به وسط شهر غزه رسیدیم من دیگر فکر کردم میخواهند من را بکشند. آلن جانسون گفت پس از پیروزی حماس در باریکه غزه و وعده برقراری امنیت در این منطقه، حماس برای آزادی او تلاش کرد. اسماعیل هانیه رهبر حماس گفت از آزادی آلن جانسون بی نهایت خوشحال است و افزود با گروگانگیرها هیچ معامله ای انجام نداده است. او گفت: من گفتم که توسل به تدبیر، عقل، کوشش و واقع‌بینی به این موضوع پایان خواهد داد و با پایان این ماجرا آبروی مردم فلسطین حفظ شد. خالد مشعل رهبر شاخه سیاسی حماس گفت آزادی جانسون نشان دهنده شکست مدیریت الفتح در حل مسائل است.
آزادی خبرنگار بی بی سی در غزه پس از 4 ماه اسارت و بازتابان شهران طبری بود. پس از زد و خورد دیروز در اسلام آباد که 11 کشته بر جای نهاد، صدها تن از بنیادگرایانی که در مسجد سرخ این شهر سنگر گرفته بودند خود را به ماموران دولت تسلیم کردند. بر پایه آخرین گزارش‌ها تا بعد از ظهر امروز اداره کنندگان مسجد سرخ همراه با صدها تن دیگر از پیروانشان هنوز درون مسجد بودند. توضیحات بیشتر با آرمان مصطفی.
پیش از هر چیز باید گفت که در مورد آمار تلفات ناشی از زد و خورد ماموران دولتی و بنیادگرایان مسجد سرخ اسلام آباد اختلاف وجود دارد. دیروز صحبت از 16 کشته بود. امروز خبرگزاری‌ها آمار تلفات را در جهت کاهش تصحیح کردند و جمعاً 11 کشته گزارش دادند. اما حمید رضا زیدی رئیس بخش فارسی رادیو پاکستان در گفتگو با رادیو فردا تعداد کشتگان را 21 ذکر کرد.
آخرین تلفاتی که اکنون به دست ما رسیده 21 نفر کشته هم که از این میان 2 نفر خبرنگاران، 2 نفر نظامی و برادرانی که در مسجد در محاصره بودن، اونا 4-5 نفر اونا بودن و بقیه آبرین پیاده بودن که از اون محل داشتن میگذشتن که هدف گلوله یک افراطیون اسلامگرا قرار گرفتن.
لال مسجد یا مسجد سرخ مدت‌ها بود که به عنوان پایگاه بنیادگرایان اسلامی در پایتخت پاکستان شناخته می‌شد. عبدالرشید غازی امام این مسجد در گفتگویی که در آوریل گذشته با خبرگزاری رویترز انجام داد، پذیرفت که با اسامه بن لادن رهبر شبکه تروریستی القاعده آشنایی دارد، اما تأکید کرد که آخرین دیدارشان پیش از سوءقصدهای 11 سپتامبر بوده است. پس از نزدیک به 6 ماه عملیات تحریک‌آمیز، از جمله ربودن 6 زن چینی در ماه ژوئن گذشته، از دیروز سه‌شنبه 12 تیر کار بنیادگرایان مسجد سرخ به زد و خورد مسلحانه با ماموران امنیتی کشید و رهبران مسجد همراه با صدها تن از پیروانشان در آن سنگر گرفتند. حمید رضا زیدی میگوید همه کسانی که هنوز در مسجد باقی مانده‌اند در محاصره کامل ارتش قرار دارند.
دیروز شبه نظامیایی بودن که اونا توانشون در مقایسه با ارتش خیلی کمتره که درگیری با اونا شد و ارتش الان با تانک و زیرپوش محاصره داره مسجد رو. برق و آب و قطع کردن، غذا و فراهمی غذا بهشون من بستن راهاشو و اینا الان چاره ندارن، نمیتونن طاقت و دوام بیارن. قوانین من عبور و مرور در اطراف اون منطقه برقراره، الان ممکنه بیشتر از 3000 نفر باشن و اینا به تدریج میان بیرون، چون که الان اونایی که بیرون اومدن در مصاحبه خودشون گفتن که مسئولین اونجا که هستن اینا نمیذارن بیان بیرون. تعداد بیشتری میخوان بیان بیرون ولی اون مسئولین بهشون گفتن که ما شما رو برای شهادت ما آماده کرده بودیم، چون که نه مواد غذایی دارن تو، نه آب و برق دارن، الان در محاصره کامل هستن.
مسئله مسجد سرخ بار دیگر این پرسش را مطرح می‌کند که چه کسانی یا گروه‌هایی بنیادگرایان را علیه ژنرال پرویز مشرف تحریک می‌کنند. به این پرسش حمید رضا زیدی چنین پاسخ می‌دهد:
در اصل در پشت صحنه اون احزاب مذهبی هستند که می‌خوان دولت رو برکنار کنند، دولت نظامی رو. دیروز بعد از برخوردار، بعد از درگیری، اولین بیانیه که اومد از احزاب مذهبیون اومد و در از پشت صحنه اونا هستن، در جلوی صحنه اینا رو گذاشتن، خودشون دفعن منافع خودشون اونا از طریق اینا به دست بیارن. چند تا از این رهبرایی که در خود مسجد هستن، اینا خودشون قبلا مسئول مهمی در آژانس امنیتی ISI بودن که اونا از اونجا بازنشسته شدن. اونا خودشون این گروه هایی که تشکیل دادن و از سازماندهی و تشکیلات دولت باخبر بودن و همه اینا دست به دست هم دادن، این یک جور گروهی درست کردن که چند تا از این ملاهایی که الان ریشی گذاشتن برای خودشون شکلی اول کردن، شکل طالبان کردن، مسئولین ISI بودن.
اکنون بسیاری از تحلیلگران نگران طالبانی شدن اوضاع در پاکستانند.
شنونده یه گزارش آرمان مصطفی بودید. اینجا رادیو فرداست و این مجله شامگاهی ما. نتایج یک بررسی مرکز پژوهش‌های پزشکی دانشگاه جان هاپکینز آمریکا در افغانستان حاکی از کاهش مرگ کودکان زیر 5 سال افغان است. پژوهشگران آمریکایی در این حال دریافتند که خدمات پزشکی چند سال اخیر نتایج مؤثری در استان‌های مختلف افغانستان داشته. جزئیات بیشتر را از کابل می‌شنویم با خبرنگار ما علی جویباری.
نتایج یک گزارش جدید درباره وضعیت مرگ و میر کودکان زیر 5 سال افغان نشان می‌دهد که خدمات پزشکی مؤثر توانسته مرگ و میر کودکان را کاهش دهد. این مطالعه و بررسی درباره خدمات پزشکی و قربانی شدن کودکان افغان از سوی پژوهشگران دانشگاه جان هاپکینز ایالات متحده و دانشکده پزشکی هند در افغانستان انجام شده است. پیتر هانس مسئول پژوهشگران دانشگاه جان هاپکینز در افغانستان امروز در کابل گفت که بررسی های تیم کاری او نشان داده که وضعیت بهداشتی و خدمات پزشکی در کشور جنگ زده افغانستان بهبود یافته و به گفته او بین سالهای 2004 تا 2006 میلادی بسیار از استانهای افغانستان به خدمات پزشکی دسترسی پیدا کردند. آقای هانس درباره کاهش مرگ و میر کودکان زیر 5 سال گفت:
In 2000 we also saw that more than 25% children
در سال 2000 میلادی ما شاهد مرگ 25% از کودکان افغانی بودیم که کمتر از 5 سال عمر دارند. اما الان بررسی ها نشان می‌دهد که کاهش قابل توجهی در میزان مرگ و میر کودکان به میان آمده است. آمارها نشان می‌دهد که در اول سال 2005 میلادی از هر 1000 کودک زیر 5 سال 191 تن آنان جان می‌دادند، اما حالا این رقم کاهش چشمگیری یافته است. پیتر هانس در این حال تصریح کرد که نسبت به سالهای گذشته در سال 2006 میلادی میزان داروهای مفید در کشور افزایش یافته، پرستارها آموزش های ویژه دیدند و در بیمارستان ها مراقبت از بیماران نیز بهتر شده است. این گفته های آقای هانس اما با بسیار از واقعیت های کنونی افغانستان متفاوت است. یکی از مواردی که بیشتر مردم افغانستان از آن نگرانی دارند کمبود بیمارستان ها در نقاط کوهستانی دوردست و استان های جنگ زده افغانستان است. بسیار از بیماری هایی که اکنون حتی در کشورهای همسایه افغانستان وجود ندارند در این کشور شایع بوده و سالانه شمار زیاد از شهروندان افغانستان قربانی آن می شوند. علی جویباری، رادیو فردا، کابل.
ساعت 19:25 دقیقه است در تهران و با نزدیک شدن به دقایق پایانی این مجله، همچون همیشه نوبت به شنوندگان ورزش دوست ما میرسد. تازه های دنیای ورزش با فریدون شیبانی.
دنیای ورزش.
تیم ملی فوتبال ایران به منظور حضور در رقابت‌های جام ملت‌های 2007 آسیا امروز صبح تهران را به مقصد کوالالامپور پرت کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها در این میان بدرقه سرد از تیم ملی بیش از همه جلب توجه می‌کرد. در حالی که در دوره‌های پیش برای عزیمت تیم ملی به رقابت‌های بین‌المللی تعداد زیادی از مسئولان فدراسیون فوتبال و سازمان ورزش به فرودگاه می‌آمدند، به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی این بار تنها کیومرث هاشمی، یکی از اعضای کمیته انتقالی فدراسیون فوتبال و رئیس مرکز توسعه ورزش قهرمانی، در آخرین لحظه‌ها و در سالن پرواز خود را به بدرقه تیم ملی فوتبال رساند. حضور تعداد کمی از نمایندگان رسانه‌های گروهی برای پوشش خبری و تصویری سبب تعجب حاضران و حتی بازیکنان شده بود. سفارت هند در ایران از دادن روادید به دو تیم والیبال ساحلی سایپا و شهید ربیعی سمنان برای شرکت در مسابقات تور آسیایی والیبال ساحلی در این کشور خودداری کرد. این مسابقات قرار است از فردا در شهر حیدرآباد آغاز شود. به گفته حمید موحدی، مربی تیم والیبال ساحلی سایپا، پس از چند روز پیگیری دیروز و برخورد زشت و توهین‌آمیز مسئولان سفارت هند در ایران مواجه و پس از کش و قوس‌های فراوان از سوی سفارت هند اعلام شد که فدراسیون والیبال جمهوری اسلامی ایران برای آنان رسمیت ندارد. سعید درخشنده، دبیر فدراسیون والیبال، هم اعلام کرد که این موضوع را از طریق کنفدراسیون والیبال آسیا به عنوان مجری این مسابقات پیگیری و شکایت خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، تیم‌های ملی ونزوئلا، اوروگوئه و پرو از گروه آی جام فوتبال کشورهای آمریکای جنوبی کوپا آمریکا به مرحله چهارم پایانی صعود کردند. دیشب ونزوئلا میزبان این رقابت‌ها با اوروگوئه بدون گل مساوی کرد تا هر دو تیم صعود کنند و تیم پرو نیز با تساوی 2-2 با تیم بولیوی به عنوان تیم سوم راه یافته به مرحله بعد شناخته شد. ونزوئلا برای اولین بار از دور اول مرحله یک چهارم میرسد. این تیم با 1-2 در گروهش اول شد. تیم‌های پرو و اوروگوئه هر کدام 4 امتیاز را دست آوردند و بولیوی با 2 امتیاز از دور مسابقه ها بیرون رفت. جام کوپا آمریکا با حضور 10 تیم منطقه جنوبی قاره آمریکا و 2 تیم مهمان مکزیک و آمریکا در 3 گروه 4 تیمی انجام می‌شود که 2 تیم اول هر گروه و 2 تیم بهتر رده سومی به مرحله یک چهارم پایانی راه می‌یابند. در رقابت‌های تنیس ویمبلدون با وجود وقفه‌های پیاپی در اثر بارش باران شگفتی‌هایی رخ می‌دهد. نیکوله وایدیسووا، دختر نوجوان اهل جمهوری چک، با پیروزی بر آملی مورسمو از فرانسه
تنیس باز مدافع عنوان قهرمانی زنان ویمبلدون را از جام بیرون راند. وایدی سوبا در دور چهارم پس از چند بار وقفه در اثر باران سرانجام 7-6، 4-6 و 6-1 بر مورسمو پیروز شد و برای اولین بار به مرحله یک‌چهارم پایانی راه یافت. این نوجوان چک پیش از این در سال جاری به مرحله نیمه پایانی اوپن استرالیا و یک‌چهارم پایانی اوپن فرانسه راه یافته.
دوستان، دنیای ورزش از فریدون شیبانی نقطه پایانی این مجله خبری شامگاهی بود. سپاس که در یک ساعت گذشته همراه ما بودید. 00420221124113 شماره تلفن پیامگیر ماست، با ما صحبت کنید. همچنین radiofarda.com را هم فراموش نکنید. میزبان شماست در دنیای مجازی اینترنت با خبر، تحلیل، گزارش و گفتگو. همچنان همراه ما بمانید. 30 دقیقه موسیقی و سپس بار دیگر با دیگر همکارانم به استودیو خبر باز خواهید گشت. دقایق خوش. نیوشا بغراتی.